به نام خداوند بخشنده و مهربان. با عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده، همراه هستید با برنامه پرسش و پاسخ از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. برنامه امروز پرسش و پاسخ میزبان کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دهنوی است که مانند دیگر برنامه‌های پرسش و پاسخ تربیتی در خدمت ایشون هستیم. برنامه را آغاز می‌کنیم با خیر مقدم خدمت ایشون و سپاس از حضورشون در برنامه امروز. خیلی خوش اومدید جناب دهنوی.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی و عزیزان شنونده سلام عرض می‌کنم. امیدوارم انشالله بتونیم مباحث خوبی داشته باشیم.
انشالله. خدمت دوستان شنونده عرض کنم، اگر همراه ما بوده باشید با برنامه گذشته، در آغاز برنامه بحثایی رو درباره روش‌های تربیت برای ما میگفتن جناب آقای دهنوی، روش‌های مانند تکریم شخصیت، تشویق، استفاده از فرصت‌های عاطفی و این گونه مسائل مطرح شد. آخرین بحثی که مطرح شد بحث روش تلقین بود که به بحث اینکه والدین به دو مسئله اشاره شد، یکی اینکه والدین تلقین بکنن ارزش‌ها رو به فرزندانشون و یکی اینکه به کودکان بیاموزیم که خودشون به خودشون مسائلی رو تلقین بکنند. خب در ادامه بحث جناب آقای دهنوی، در هفته گذشته مطرح شد درباره اینکه چگونه کودکان خودشون به خودشون تلقین بکنند مسائلی رو، گفتید که در حالت آرامش جملات مثبتی رو تکرار بکنند و به خودشون تلقین بکنند. در این باره بیشتر برای ما توضیح بدید که این حالت آرامش چه خصوصیتی داره؟ آیا حالت خاصی منظورتونه؟ تو حالت معمولی یعنی نمیشه هر وقتی این کار انجام داد؟ یا اثر داره نداره؟ و اگر نکته دیگری در این باره هست بفرمایید که استفاده کنید.
چشم. من جلسه قبل اشاره کردم که خوبه حالت آرامش پیدا بکنه شخص، حالا این مربوط به کودکان نیست، بزرگسالان، کودکان، به این شکل که چشم ها بسته چند بار نفس عمیق، تنفس عمیق رو هم همینطور که اشاره کردم اکسیژن به فضای شکم برسه و در قفسه سینه خیلی اثری نداره. 4 شماره دم، 2 شماره این اکسیژن تو فضای شکم حبس میشه و بعد در حد 4 شماره هم بازدم. چشم‌ها بسته، چند بار نفس عمیق، بعد کشش عضلانی، کودک یا بزرگسال عضلاتش رو بکشه و بعد دوباره چند بار نفس عمیق، چشاش رو باز کنه و اون جمله‌های مثبت رو به خودش تلقین کنه.
بله.
که من مهربونم، من آرومم، من کاملا آرامش دارم و ما گفتیم به شکل مثبت خوبه، اثرش خیلی بیشتر. البته این کار رو، این تلقین رو در حالت معمول و عادی هم میشه کرد ها، حالا کسی حوصله نداره این کار رو بکنه بدونید، همین در حالت فعالیت‌های معمولش هم میتونه این کار رو بکنه. اما این که ما اصرار داریم در حالت آرامش باشه، چون در حالت آرامش زمینه فعالیت ذهن هوشیار کمتر میشه. ما یه ذهن هوشیار داریم، یه ذهن ناهوشیار داریم. در حالت آرامش و اون حالت ریلکس که قبلا اشاره کردیم، فعالیت ذهن هوشیار کم میشه، امکان القا به ضمیر ناخودآگاه یا ذهن ناهوشیار خیلی بیشتر میشه. این جمله‌های مثبت رو فرد وقتی در حالت آرامش هست به ضمیر ناخودآگاهش القا میکنه و بعد در زمانی که فعالیت معمول داره اگر مرتکب خطایی شد، اگه میخواست عصبانی بشه چون قبلا به خودش تلقین کرده که من آرومم، یا میخواد خشونت به خرج بده، بد اخلاقی کنه، قبلا به خودش تلقین کرده که من مهربونم، بلافاصله اون اطلاعاتی که به ضمیر ناخودآگاه داده شده وارد میدون میشه، عکس العمل نشون میده. این علت این که ما میگیم در حالت آرامش این کار انجام بشه برای نفوذ دادن این جمله‌های مثبت در ضمیر ناخودآگاه هست. من اگر اجازه بفهمید 2 تا نکته دیگه هم راجع به روش تلقین عرض کنم و دیگه این پرونده این روش رو هم ببندیم و ان شاء الله از جلسه بعد وارد روش‌های دیگه بشیم.
بله.
و اون این هستش که اگر بخوایم اثر تلقین بیشتر بشه، ما پیام‌های مثبت رو باید تکرار کنیم. این تکرار مهمه. خب عزیزان شنونده و حضرت عالی، داستان حضرت مولانا رو در دفتر سوم مثنوی، اون معلمی که شاگردان او رو بهش تلقین کردن که بیماره، همه شنیدید. در اون قضیه که شاگردان اومدن بهش تلقین کردن، خوششون نمی اومد، کلاس خسته کننده بود و میخواستن اون روز درس رو تعطیل کنن. اگر یک شاگرد میومد میگفت معلوم نبود اثری داشته باشه، اما با هم توطئه کردن، با هم تبانی کردن که همه با هم برن به بیانهای مختلف، و اولین شاگرد که رفت معلم و استاد گفت بشین، نه من حالم خیلی خوبه، دومی که گفت یه ذره شک کرد، سومی که گفت، چهارمی خودش گفت بله من مثل این که حالم خیلی بده، و این اثر تکراره. بنابراین خوبه که والدین البته باید خیلی دقت کنن این تکرارشون اونقدر نشه که حالت تصنعی ایجاد کنه و کودک فکر بکنه، تردید بکنه در این که بگه نه معلوم میشه من بچه بدیم، من فرزند بدیم، هی دارن به عمدن دارن بهم القا میکنن که خوب بشم. اینم مهمه، خیلی باید دقت کنیم. خود کودک بتونه تکرار کنه اینها رو، این جمله‌های مثبت رو، قطعا اثر داره. و برعکسش این تلقین جمله‌های مثبت که خیلی واقعا اثر داره، از اون ور تلقین جمله‌های منفی چه از طرف والدین، چه از طرف معلم و چه از طرف خود کودک، قطعا آثار بسیار منفی داره در سرنوشتش. طبق پژوهش‌ها، یه وقتی غربی‌ها پژوهشی کرده بودن، نوع کودکانی که در دوران کودکی، نوع آدمایی که در دوران کودکی جمله‌هایی از قبیل این که توی لات بی عرضه میشی، مثلا معلم حالا یا پدر بهش گفته عاقبت تو زندانه، تو یه جنایتکاری بشی که روی مغول و سفید کنی، تعبیرهایی از این قبیل، تو اصلا شانس نداری، تو بدبختی، تو همیشه شکست می‌خوری، این جور جمله‌ها بهشون تلقین شده، در آینده هم همین جمله‌ها واقعا روی سرنوشتشون اثر گذاشته. بنابراین جدا تقاضا می‌کنم تلقین بکنید، اما جمله‌های مثبت و ارزش‌ها رو و جمله‌های منفی رو به هیچ وجه به فرزندان خودمون تلقین نکنید.
بله، ان شاءالله که موفق باشیم در بکارگیری این روش‌ها. اما بپردازیم به سوالات دوستان شنونده. آماده هستیم که اولین سوال رو برای ما پخش برندم کنم.
من یه دختر دارم الان 5 سالشه، بعد شب ادراری داره. ما از تمام شیوه‌های تربیتی، محرومیت، تنبیه، نمیدونم تشویق، همه اینا استفاده کردیم ولی اصلا جواب نمیده. الان دیگه واقعا نمیدونم با چی کار بکنم. حالا میخواستم از شما سوال بکنم. ممنون میشم.
بله، خب ایشون درباره شب ادراری پرسیدن، سوالی که برای خیلی از خانواده ممکنه پیش بیاد. امتحان برای من جای سوال بود، ایشون گفتن از همه روش‌های محرومیت، تشویق، تنبیه، من نمی‌دونم آیا این روش‌ها اصلا ارتباطی با این مشکل داره یا نه، بفرمایید ما هم استفاده کنیم.
آفرین، ممنونم. اتفاقا اولین نکته‌ای که می‌خواستم خدمت ایشون عرض بکنم همین بود که حضرت علی اشاره فرمودید.
بله
ما شیوه محرومیت و تنبیه داریم، این جزء روش‌هامونه، خواهیم گفت، اما بعداً می‌رسیم ان شاءالله تو بحث روش‌ها خواهیم گفت. اما شاید از موارد نادری که به هیچ وجه تنبیه و محرومیت جواب نمیده همین مسئله شب ادراری باشه.
بله،
چون حالا عرض خواهم کرد ریشه جدی و اصلیش فشارهای روحی روانیه، و شما هر قد این فشار رو با محرومیت و تنبیه بیشتر کنید، مشکل او
این در واقع به نحوی بنزین ریختن رو آتیشه و بیشتر کردن آتیشه.
بله، دقیقاً همین جوره. بله، بنابراین اگر کم شد حتما تشویق بکنید.
بله،
تشویق خوبه، اما در صورت استمرار هرگز به هیچ وجه از تنبیه استفاده نکنید. همون تعبیر از اتالی که فرمودید دقیقاً مثل اینه که ما روی آتش بنزین بریزیم.
بله،
میخوایم آتش خاموش کنیم باید آب بریزیم، ولی قطعاً اثرش منفی خواهد بود. خب شب ادراری فرزند عزیز ایشون که 5 سالشونه، جوری که فرمودند تازگی شروع نشده و از قبل بوده، این شب ادراری، شب ادراری اولیه است. ما 2 نوع شب ادراری داریم، یه شب ادراری اولیه داریم، یه شب ادراری داریم که ثانویه است و بعد ایجاد شده، نبوده و ایجاد شده. قبلا راجع به این نوع دوم که نبوده و ایجاد شده سوالی داشتیم و جواب دادیم. اما در این مورد که شب ادراری اولیه هست، یک عامل ضعف ماهیچه‌های مثانه ممکنه باشه. البته کمه، احتمال کمه، ولی من همه احتمالات رو عرض می‌کنم که این مادر عزیز و خانواده‌های بزرگواری که با این مشکل روبرو هستن اطلاعات کافی به دست بیارن. به طور معمول ضعف ماهیچه‌های مثانه تا 3 سالگی از بین میره، اما به ندرت گاهی تا 6 سالگی هم ادامه پیدا میکنه. بنابراین تا 6 سالگی اصلا نگران خیلی نباشید، اما اگر بعد از 6 سالگی ادامه پیدا کرد، احتمال این که این ادامه پیدا کنه و مشکلی براش ایجاد بشه هست که تقاضا میکنم اون موقع مراجعه به متخصص و پزشک داشته باشید. بعد از 6 سالگی اگر ادامه پیدا کرد، اون احتمال ضعف ماهیچه‌های مثانه هست که اون هم مرتفع میشه. احتمال علل پزشکی دیگه هم وجود داره، انحراف در ستون فقرات مثلا، اینا البته خیلی کم هست ولی احتمال هست، انحراف در ستون فقرات، ضایعات و مهره‌های ستون فقرات، ضعف کلیه‌ها، عفونت مجرای ادرار، دیابت، دیابت بیمزه، بیماری در بقیه دستگاه‌های بدن، حتی اون هم ممکنه این مشکل رو ایجاد کنه. بنابراین اگر از 6 سالگی به بعد ادامه پیدا کرد، حتما به پزشک مراجعه بفرمایید تا این علل پزشکی بررسی بشه. اما این عرض کردم این علت کم ممکنه باشه، علتای بله نه کلا مسئله دیابت بیمزه و این علل پزشکی اینا خیلی نیست احتمالش، فقط جهت اطلاع عزیزان عرض میکنم. علتای دیگه اینا یکی میخوام بگم، عدم آموزش توالت رفتن. اصلا واقعا فکر کنید ببینید آیا توالت رفتن رو به او یاد دادید؟ شاید واقعا بلد نیست، واقعا نمیدونه، این رو حتما توجه بفهمید. علت سوم ممکنه عمیق بودن خواب ایشون باشه. نه ماهیچه‌هاش مشکلی نداره، بیماری خاصی ایشون نداره، ولی خوابش عمیقه. خب شب که میخوابه وقتی مثانه پر میشه و علامتهایی رو به مغز میفرسته، چون که خواب عمیقه و سنگینه، مغز این علامتها رو درک نمیکنه، طبیعی هستش که رخت خواب خودش رو خیس کنه، که این مشکل با دارو درمانی حل میشه، این رو هم توجه داشته باشن. علت دیگه اصلا تنبلی ممکنه باشه، واقعا نیمه شب بیدار میشه اما حال این که بره دستشویی نداره، مثانه پره، تنبله، تنبلی میکنه. علت بعدی که حالا این رو عرض خواهم کرد ما چی کار کنیم، با مورد بعدی جوابش رو میگم، نکتش رو. علت بعدی ترس از توالته، شاید نیمه شب بیدار میشه ولی از توالت میترسه، نمیره و بعد رخت خوابش خیس میکنه. خوبه برای این دو مورد به او اطمینان بدید که اگر شما رو بیدار کنه هیچ اشکالی نداشته باشه. در هر دو مورد، تنبلیش میکنه، شما رو بیدار کنه، صدا کنه، شما بیایید کمکش کنید. از توالت میترسه، خب حتما باز حضور شما نیازه. صدا کنه شما رو، شما بیدار شید، اون هم به این عنوان که عزیزم منو بیدار کن، خب منم ممکنه خوابم ببره و بیدار نشم، منم نیاز داشته باشم به دستشویی، منو بیدار کن تا با هم بریم دستشویی. علت ششم که دیگه مهمترین عامله، این در حقیقت عامل اصلیه برای شب ادراری اولیه، فشارهای روحیه. اختلاف والدینه، جدا این مهمه. فرزند دومه، ایشون نفرمودن فرزند دومی دارن یا نه، چون 5 سالشونه ایشون این فرزند، احتمال این که حالا فرزند دوم هم اومده باشه و این فشارهای روحی برایشون ایجاد کرده باشه هست. فرزند دوم، تنبیه، تحقیر، سرزنش، برای همین قضیه این که فرمودن محرومیت، از شیوه محرومیت و تنبیه ما استفاده کردیم جواب نداده و عرض کردم بدتر میکنه. چه بسا برای همین قضیه جمله‌هایی به کار میبرن، جمله‌های خوبی نیست. تو مایه ننگ خانواده ما هستی، نمیتونیم سرمون رو بلند کنیم، تو آبروی خانواده رو بردی. این که براشون با این جمله ها او رو تحقیرش کنن، اینا قطعا اثر داره. هیچ وقت او رو تهدید به رسوا کردن نکنید، فشارهای روحیش بیشتر میشه. او رو به بیقیدی و بیحالی متهم نکنید، بهش نقش ندید. مهمترین عامل همین فشارهای روحیه. من اگر اجازه بفهمید چند تا فقط توصیه بکنم برای ایشون. اولا نگرانی خودتون رو خیلی کم کنید، چون عامل اصلی فشارهای روحیه. اگر فرزند شما احساس بکنه شما خیلی نگران هستید از این قضیه، تشدید میشه. نگرانی خودتون رو کم کنید، به او اطمینان بدید که این مشکل موقتیه. یکی از نگرانی بچه‌ها اینه که این نکنه تا آخر عمر من همین مشکل رو داشته باشم، فشار روحیش بیشتر میشه. بهش اطمینان بدید که مشکلت موقتیه، قطعاً حل میشه. میوه‌ها و مایعات به ویژه در عصر و شب، یعنی این مهمه، کمتر بشه، محدود بشه. در شب او رو دوبار بیدار کنید. خانواده‌های عزیز سوال میکنن کی آقا بیدار کنیم؟ 2 ساعت بعد از خواب و 2 ساعت قبل از بیدار شدن بهترین زمان هاست. او رو دوبار بیدار کنید. با توجه به اینکه الان دیگه در فصل زمستان داریم، به فصل زمستان نزدیک میشیم و هوا سرد هست، به پوشش مناسبی ایشون حتماً توجه داشته باشید که بله. پوششش مناسب باشه. بعضی از خانواده ها از پتوی زیادی استفاده میکنن، این اشکال داره. دمای اتاق باید مناسب باشه و پوششش خوب باشه، چون بچه ها پتو و لحاف و اینها رو ممکنه روشون نگر ندارن و دچار مشکل بشن.
بله بسیار خوب، از پاسخ شما سپاسگزارم. امیدوارم که خواهر شنوندمون پاسخ سوالشون رو دریافت کرده باشن. اینکه من گاهی اوقات اظهار امیدواری میکنم به این خاطر که متاسفانه به علت حجم، یعنی نامتناسب بودن فرصت برنامه با حجم سوالاتی که مطرح میشه، گاه فاصله بسیاری میفته بین اون برنامه‌ای که پاسخ سوال رو میدیم با سوالی زمانی که سوال مطرح میشه با برنامه پرسش و پاسخ. امیدواریم بتونیم از فرصت‌ها بهتر استفاده بکنیم و برسونیم خودمون رو به سوالات شنوندگان. اما قبل از این که به سوال بعد بپردازیم، جناب آقای دهلوی، من یک مطلب رو هم درباره همین سوالی که پاسخ دادید درباره شب ادراری عرض بکنم، حالا چون اینجا مطرح شد دیگه به بحث بعدی مربوط نمیشه. بعضی از خانواده ها دغدغه این رو دارند که برای این مشکل به پزشک مراجعه بکنند و بالاخره دارو رو هم به عنوان یکی از راه حل ها پیشنهاد میکنند. من چون قبلا هم مشابه این بحث مطرح شده ندیدم شما خیلی بحث دارو رو مطرح بکنید، غیر از یک احتمال ضعیفی که میفرمایید گاهی اوقات. این چگونه است استفاده از دارو و مراجعه به پزشک؟
دارو برای خود شب ادراری یا اون علل پزشکی؟ اون علل پزشکی که باید مراجعه کنن.
بله.
اون احتمالاتی که عرض کردم ممکنه علل پزشکی داشته باشه، اون رو باید به متخصص خودش مراجعه کنن. خب اون درمان خاص داره.
بله.
که البته حالا پیشنهادم اینه، اگر بنا هست به این عنوان او رو نزد پزشک ببرید، حتی امکان اگر خودش نفهمه علت شب ادراریه بهتره. چرا؟ باز همون فشار روحیاش بیشتر میشه.
بله.
اما این که سوال حضرت عالی، من تلقیم این هستش برای خودش هم
ادراری.
آیا خودش هم ادراری ما بریم دوا پزشک تجویز بکنن استفاده بکنیم؟ به طور معمول آقایون پزشکا ایمیپرامین رو تجویز میکنن برای این قضیه، ولی اونم برای بالاتر از 6 سال و حتی احتیاطاً عرض کنم بعضی نظرشون از بزرگواران متخصصان اینه که بالاتر از حتی 12 سال. زیر 6 یا زیر 12 از دوا دارو استفاده نشه. حتی برای همین سنین هم که میبرن، چیزی که الان پژوهشانشون داده 10-20% احتمال قطع کامل هست و این درصد بالایی نیست. یعنی تلقی خانواده عزیز این نباشه حالا ما میبریم نزد پزشک ایمیپرامین تجویز میکنن این مصرف میکنه. بله، اولا احتمال قطع کامل 10-20% و جالبه که بدونید همین که دارو قطع بشه دوباره برمیگرده. بنابراین خیلی اثری نداره.
بله.
و یه سری عوارض جانبی هم داره. خواب آلودگی خیلی نمود داره، بیقراری، کاهش اشتها، سردرد و حتی در موارد عارضه کبدی. بنابراین این عوارض رو هم داره. در مجموع من خیلی صلاح نمیدونم که ما برای شب ادراری از دوا استفاده کنیم با همین راهکارهایی که علت این که تا حالا من اشاره نکردم همین بوده که خیلی خودم معتقد به دارو درمانی در این قضیه نیستم.
بس در واقع ریشه مشکل رو حل نمیکنه، بلکه
نمیکنه،
موقتا اون آثار اون مشکل رو ممکنه.
بله، نه به طور موقت واقعا قطعش میکنه ها، اما همین که دوا قطع شد دوباره برمیگرده. بعد اون عوارض جانبیش مهمه. حیفه فرزند ما، یه جا رو درست میکنیم ولی چند جا گاهی خراب میشه.
بسیار خوب. خب به سوال دیگری بپردازیم از یکی دیگر از شنوندگان برنامه.
من یه پسر 8 ساله دارم، حدوداً 3 ساله تا 3 سال و نیمه که ازش جدا شدم و تو این مدت فقط 5 یا 6 بار اینو دیده باشم، مدت مثلا 1 ساعت 1 ساعت و نیم. بعد میخواستم بپرسم از کارشناستون که اگه من نرم بچه‌مو نبینم این ضربه روحی میبینه، چون پدرش نمیذاره من ببینمش، خودم نابینا هستم.
بله. خب من فکر میکنم تو حالت سختی آدم قرار میگیره وقتی همچین مشکلی داره. من یه توضیح رو هم اضافه بکنم چون موارد مشابهش رو از نزدیک دیدم، این که گاهی اوقات گفته میشه که اگر مادر فرزندش رو ببینه فرزند مثلا هوایی میشه و ممکنه که تاثیر بدی بگذاره. کمتر ببینه و خیلی ذهنش درگیر مادرش نباشه بهتره. بعد گاهی اوقات برعکسش هم پیش میاد که حالا فرزندی که با مادر زندگی میکنه برای پدر که کمتر مثلا ببینه. شما چه میفرمایید، چه توصیه دارید؟
من قطعا نظرم این هستش با توجه به سن به ویژه ایشون که فرزندشون 8 ساله بودن و جدا شدن.
الان 8 سالشونه.
نه خیر، شاید حالا فرقی نمیکنه، فرقی نمیکنه.
یعنی 5 ساله بوده.
درسته. بله بله، من تلقیم این بود که 8 ساله بوده. خب این که باز قضیه رو حساس‌تر میکنه.
بله.
اگر چنین چیزی باشه 5 ساله بودن و 2-3 سالی هستش که جدا شدن، خب پس الان اگر 8 ساله باشن فرزندشون، این دیگه مهمترین نکته‌ای که می‌خوام عرض کنم، اون نیاز عاطفی بیشتری به شما داره. بنابراین مادرش رو باید ببینه و قطع ارتباط قطعاً آشفتگی براش میاره و فشارهای روحی. الا اینکه یه مگری داره، مگر اینکه واقعاً فرزند شما خودش بی رغبت باشه شما رو ببینه. آقا مگه میشه فرزندین رغبت نداشته باشه مادرش رو ببینه؟ بله، البته در مورد ایشون نیست قطعاً، ولی در موارد مشابه هستش که فرزند حالا به حق یا به ناحق به او تلقین یا شده یا خودش واقعاً چه به چنین باوری رسیده، مادر رو مقصر میدونه در این قضیه جدایی، مادر رو مقصر، یا برعکسش خونه مادر هست و پدر رو مقصر میدونه و دوست نداره او رو ببینه، واقعاً رغبتی از ته دل نداره که مادر رو ببینه. یا اینکه نه، اصلا خودش رو با وضعیت جدید تطبیق داده دیگه، واقعا اون دیگه شما رو ببینه یا نبینه خیلی براش مهم نیست. اگر چنین چیزی هست، من توصیه‌ام به شما خواهر بزرگوارم اینه که خودت شما هم خودتون رو با یک وضعیت جدیدی هماهنگ کنید و دیگه از خیر دیدار فرزندتون بگذرید، اگر واقعا او بی‌رغبته و هیچ رغبتی نداره.
باشه، اینو چطور میشه تشخیص داد؟
خود مادر میفهمن.
بچه‌ها خیلی مخصوصا پسر بچه‌ها که ایشون نظرم فرزندشون پسر بوده شده
کردن. بله پسره.
پسرها معمولا کمتر بروز میدن این رو که آیا براشون مهم هست یا مهم نیست. این یه مقدار من فکر می‌کنم خیلی ظرافت می‌خواد، یا آدم باید اهل دقت باشه، یا شاید حتی بگم گاهی اوقات نیاز به تخصص داره که انسان بفهمه آیا واقعا براش بی اهمیته، یا یعنی اینکه نه اینجور وانمود می‌کنه. ممکنه هیچ وقت نگه من دوست دارم مادرم رو ببینم. درست. اما واقعا دوست داشته باشه ببینه.
البته رو... مادر معمولاً چون با فرزندش هست و سالها با او زندگی کرده کاملاً این رو درک میکنه.
بله.
یه چیز وجدانی هست و به نظر من کار سختی نیست
برای مادر.
میتونه... بله مادر میتونه درک کنه که واقعاً او درش نفرتی ایجاد شده، بی‌رغبتی کامل ایجاد شده یا نه. بله یه وقتی از طرف پدر فشار ترس القائاتیه، این رو هم مادر میفهمه. میفهمه نه، فرزندش دوست داره واقعا او رو ببینه، حتی ممکنه مخفیانه بهش تلفن بزنه، با او تماس داشته باشه، او رو مخفیانه ببینه. میتونه مادر این رو راحت تشخیص بده. اگه فرزند شما رغبت داره شما رو ببینه و قانون هم شما رو منع نکرده، چون یه وقت قانون منع میکنه به عللی که ما در حیطه بحثمون اصلا نیست که واردش بشیم، پدر حق ندارن او رو منعش کنن و شما رو منع کنن، باید اجازه بدن. اما باید شما به نظر من اگر چنین چیزی هست، اگر فرزند شما رغبت داره و قانون هم شما رو منع نکرده و همسر سابق و پیشین شما داره این کار رو میکنه، به نظر من بشینید فکر کنید ببینید علت منع پدر چیه، چرا اینجوری میکنه ایشون، این مهمه. به طور معمول یعنی در موارد مشابه متاسفانه اینجوری هست، به جهت خشم و نفرتی که مادر از پدر داره، خانوم از شوهر سابقشون دارن، وقتی فرزندشون در نوبتی که قانون اجازه داده یا خود پدر اجازه میده مادر ببینن، به جهت اون نفرت بسیار از پدر بدگویی میکنه مادر و بسیار القاعات منفی به فرزند میکنه. فرزند برمیگرده به خونه پدر، اونجا آثار خودش رو نشون میده، تا یه روز دو روز سه روز پدر با بچهش واقعا درگیری داره و واقعا مشکل داره. خب اگر چنین چیزی هست، من معتقدم حالا که تمام شده و شما جدا شدید، خودتون رو از اصالت خشم رها کنید. این خشمتون رو بذارید کنار، اصلا برای خودتون هم بده. این خشم انسان از درون تهی میکنه. بپذیرید واقعیت رو. یه زندگی بوده و حالا جدایی انجام شده و شما متارکه کردید. این وضعیت جدید رو بپذیرید. و اصلا در مورد فرزندتون با همسر پیشینتون به توافق برسید. آقا من با اون دشمنم نه خب چرا اینجوری باشه، تمام شده، مثل دوتا انسان منطقی با یه تماس تلفنی حتی حضوری چه اشکالی داره، سرنوشت فرزند شماست. واقعا بشینید با هم دیگه به توافق برسید، خشم خودتون رو از بین ببرید. یه علت دیگه ای که معمولا اون طرفی که حضانت فرزند رو به عهده داره منع میکنه این هستش که طرف مقابل، حالا اینو میگیم طرف مقابل چون در مورد زن و مرد دیگه صادقه، همون وعده ای رو یه هفته یک بار، دو هفته یک بار در حدی که قانون اجازه داده مادر فرزندش رو میبینه، یه سری امکانات اضافی غیر متعارف رو در اختیارش قرار میده، پول به پاش میریزه، امکاناتی رو بهش میده مادی، وقتی برمیگرده خونه پدر میبینه خونه پدر این چیزا خبری نیست و واقعا سر ناسازگاری میذاره و اذیت میکنه. گاهی مادر تحریک میکنه عواطف فرزندش رو با همین جمله هایی از پدرش بعد میگه، عاطفه او رو، احساس او رو تحریک میکنه. اینا همه باعث میشه وقتی فرزند برمیگرده به خونه پدر اونجا بد رفتاری میکنه. بنابراین من نظرم اینه که حتی شما آموزش به او بدید، اولا که این امکانات اضافی متعارف رو در اختیار او قرار ندید، سعی کنید شیوه تربیتیتون رو با همسر پیشینتون هماهنگ کنید، اصلا از پدر بدگویی نکنید، نفرت در دل فرزندتون ایجاد نکنید و حتی به او یاد بدید که پسرم عزیزم وقتی برمیگردی خونه پدرت اونجا آروم باش. حتی شما نصیحتش کنید که اونجا هم شخصیت خوبی داشته باشه. اونجا اگر چنین اتفاقی بیفته واقعا خیلی بعید میدونم که دیگه پدر اجازه ندن که شما فرزندتون رو ببینید.
بله بسیار خوب. پس غیر از اون مورد خاص شما سفارش میکنید که ایشون حتما ببینه فرزندش؟
فرزند نیاز عاطفی به دیدار مادرش داره.
خب امیدوارم که ایشون موفق باشن و دعا میکنیم که مشکلشون حل بشه و بتونن رابطه بیشتر و بهتری با فرزندشون داشته باشن. به اندازه فرصتی که باقی مونده سوال دیگری رو هم مطرح کنیم. بشنویم.
من یه دختر 13 ساله دارم و یه دختر 15 ساله. این دختر 13 سالم اصلا به هیچ وجه با خواهر بزرگترش اونس نمیگیره. یعنی هر چی ما باش صحبت میکنیم که خواهر چجوریه فلانه، خیلی باهاش صحبت کردیم ولی اصلا قبول نمیکنه. میگه ماما من از این بدم میاد، ازش متنفرم. وقتی هم که شبا میخواد با هم بخوابن، این برعکس اون، این خواهر بزرگش خیلی علاقه شدید به این داره، زیاد علاقه داره بهش. یعنی به طوری که شبا میگه من بدون این خوابم نمیبره، دوست داره باش هم صحبت باشه، هم کلام باشه. ولی این خواهر کوچکترش اصلا باش اونس نداره. همش مشکل ما تو خونه همینه، بیشتر با هم باش مشاجره میکنه، دعوا میکنه، پدرش باش صحبت کرده، من باش صحبت کردم زیاد که خوب نیست این کارت، ولی خب اصلا نمیدونیم چجوری باش رفتار کنیم که این بتونن اینو با هم دیگه خوب باشه. شبها مسئله داره، میگه من این تو حتی دوشکشو باید اصلا تو اتاق من نندازید. خب ما هم که مشکل اتاق داریم، نمیتونیم جدا بخوابونیم، دو تا اتاق بیشتر نداریم. خواستم کارشناستون ما رو راهنمایی کنه. خیلی ممنون میشه.
خواهش میکنم. خدمت عرض کنم که این مشکل از ابتدا بوده یا اینکه الان اینطور شده برخورد شما هم؟
از ابتدا هم یه کمی بود. یعنی این تقریبا کوچیکترم بود، یه کمی اینجوری بود. یعنی این کوچیک بود، خودشو پسر حساب میکرد تا 7 سال. بعد 7 سالش که شد اینو رفت مدرسه، این خودش کم کم قبول کرد که نه باید مقنعه سرش کنه اینو. ولی خب کلن اصلا با از اون موقع با این جور نبود. یعنی اصلا خودشو جز به خواهر این نمیدونست. خیلی با هم الان که این 16-17 سالش شده، این بزرگه و این 13 سالشه، خیلی با هم مشکل دارن. اصلا یعنی ما خودمونم سختمون داریم عذاب میکشیم به خاطر این.
بله چشم، انشاءالله سوالتون رو مطرح میکنیم، استاد راهنمایی کنن.
خیلی ممنون.
میفرمایید از کجا تماس میگیرین؟
از قم هست.
معید بشه انشاءالله. خدا نگهدار.
بله خب معمولا اختلاف بین بچه همونم در این حد شدیدش تو سنین کودکی پیش میاد، ولی تو این سن دختر 13 ساله کمتر معمولا پیش میاد. درسته آقای دهنوی؟
البته اختلاف و ناسازگاری بین بچه ها که هست، همیشه هست.
این شدت و با این حالت
فهمید، با این شدتی که ایشون فهمودن خب کمتر برای این سن باید باشه.
علتش چیه؟ فکر میکنی چیکار باید کرد؟
اصل این ناسازگاری که همینطور که عرض کردم طبیعیه. حالا خیلی نگران نباشن، حالا بیفایده هم خیلی نیست. دفاع از حق و راه دفاع از حق رو یاد میگیرن بچه ها توی این ناسازگاری هاشون و درگیری هاشون، راه حل مشکلات رو یاد میگیرن. اصلا در همین درگیری ها زمینه تخلیه احساساتشون ایجاد میشه، لذا بچه های تک مشکلاتی دارن. یکی از علل مشکلاتشون همینه که داداش و آبجی نداشتن تو خونه که به سر و کله هم بزنن و تو این بلبشور تخلیه بشن و آراحت بشن، و واقعا گاهی ما باهاشون مشکل داریم، به ویژه در مورد فرزندان پشت سر هم. خب تلقی من اینه، یعنی همین جورم هست دیگه، 15 و 13 معلومه که اینا پشت سر هم هستن. پس این طبیعیه، خیلی نگران نباشید و خیلی حساسیت نشون ندید. با توجه به اینکه فرزند دوم شما 13 سالشون هست و تازه وارد دوره نوجوانی شدن و نیاز به توجه در ایشون بیشتر از فرزند 15 سالتونه. ایشون دیگه از دوره نوجوانی داره میره بالاتر، اون نیازش کمتر شده، ولی ایشون که در ورود به دوره تینیجرز و نوجوانی هست بیشتر نیاز داره خودشون نشون بده. احتمال اینکه این کار رو برای جلب توجه میکنه خیلیه، میخواد خودی نشون بده، میخواد نظر شما رو به خودش جلب کنه. بنابراین من توصیه
میکنم، یعنی واقعی نیست،
نه خیر زمینه ما داره، بله زمینه داره، ولی پیازداغش رو زیاد میکنه خودش، وگرنه اینقدر نیست. میخواد خودش رو نشون بده، نظر شما رو جلب کنه، لذا حساسیت زیادی نشون ندید. خیلی هم سعی نکنید حالا بین اینها ارتباط صمیمانه ای برقرار کنید،
اصرار نکنم در
واقع. مستقیم، بله مستقیم نباشه و خیلی هم اصرار نداشته باشین در این قضیه. چرا؟ چون باز اون الان وارد دوره نوجوانی شده و حس استقلال داره و میخواد استقلال خودش رو تثبیت کنه، عکس خواسته شما عمل میکنه. هی شما هرچی اصرار بکنید او برعکسش. توصیه هم بکنید به خواهر بزرگتر ایشون که خیلی اظهار علاقه ایشون هم نکنه، چون ایشون در باز موقعیتی هستش که خود نازکشی تثبیتش میکنه، احساس میکنه که وقتی نازش رو میکشن باید این کار رو بکنه که ای بیشتر نازکش بیشتری داشته باشه. من توصیه هم به این بزرگوار اینه که شما سعی بفهمید زمینه هایی رو فراهم کنید که انس و محبتی ایجاد بشه، اونم غیر مستقیم. شما مستقیم نمیاد اینا رو نصیحت کنید با هم خوب باشید، عزیز من شما چرا با خواهرت بدی، چرا انس نداری، نه زمینه هاشو فراهم کنید. چطور؟ یه سری مسئولیت های مشترک به اینها بدید، یه سری کارهایی واگذار کنید که مجبورن با هم باشن و به هم دیگه کمک کنن.
مثلا امروز غذا رو آبجی بزرگی میپزه، اینا باید کمک کنه.
بله کمک کنه. اصلا امروز مسئولیت غذا پختن به عهده هر دوتاشون باشه. اصلا یه سری کارا هستش که یه نفری نمیشه انجامش داد، باید دو نفر باشن، باید یه نفر کمک بکنه، همکاری بکنه. اعطای مسئولیت های مشترک خیلی میتونه مؤثر باشه. یه سری جلسات خانوادگی گفتگو، حالا لازم نیست وقتی داشته باشه، طبق برنامه باشه ها، یه زمینه ای فرصتی فراهم بشه. خیلی وقتا اصلا این دختر خانم شما حرفایی داره که میخواد بزنه، زمینه پیدا نمیکنه. اصلا گاهی سوء تفاهمه، واقعا در بین بچه‌ها این سوء تفاهم ها هست. در این جلسات گفتگوی خوب و گرم خانواده زمینه پیدا میکنه ایشون حرفاشو بزنه. و یه سری بازی‌های جمعی گروهی، بزرگسالان بازیایی میتونن انجام بدن به شکل گروهی، و شاید مهمتر از اون مسافرت‌های جمعی. اگر اعضای خانواده با همدیگه مسافرتی برن، حالا یه روز، دو روز، سه روز، چهار روز، پنج روز، خود همین مسافرت و همین با هم بودن خیلی میتونه مؤثر باشه در اینکه انس و محبت بچه ها به همدیگه بیشتر بشه.
بله ببخشید، با توجه به اینکه حالا ایشون تو سن 13 سالگیه و اون حالا اشاره کردن 16 17 سالشه،
15 سالش
نه نه، حالا چون تو ادامه سوالش می اشاره کردن که 16 17 سال، دقیقا ما متوجه شدیم بالاخره لاغر 4 سال با هم دیگه اختلاف سن دارن. احتمال اینکه نوعی مثلا رقابت یا چطور بگم، اینکه احساس بکنه برتری او داره که این نداره، اینا مطرح نیست؟ چون تو موارد مشابهی همچین بحثای مطرح کردید خودتون قبلا، گفتم تو اینجا احتمالش هست.
بله البته عرض میکنم، حالا اون عللی که ما گفتیم، اصلا این زمینه ها رو چه بسا خود والدین ایجاد میکنن با تبعیضها، مقایسه، توبیخی یکی روبروی اون یکی در حضور دیگری، اینا همه عللش هست. حالا با توجه به اینکه قبلا هم اون موارد رو ما اشاره کرده بودیم دیگه، بنا داشتیم خیلی مفصل باز نباشه جوابمون، در حد نیاز ایشون من جواب دادم. ولی بله اینجور چیزایی هم که شما فرمودید، اینا همه میتونه عاملی باشه که این ناسازگاری ها تشدید بشه.
بله خب سپاسگزارم از شما به خاطر پاسخی که به سوالات شنوندگان ما دادید. فرصت برنامه رود تقریبا به اتمام رسید، اما قبل از اینکه با دوستان شنونده خداحافظی بکنیم، شماره تلفن و نشانی برنامه رو عرض میکنم. اگر سوالی دارید که مایل هستید با برنامه پرسش و پاسخ در میون بگذارید و پاسخ اون رو از زبان کارشناسان این برنامه بشنوید، این شماره تلفن و این نشانی رو به خاطر داشته باشید. علاوه بر این اگر پیشنهاد یا انتقادی دارید حتما ما رو از شنیدنش محروم نفرمایید. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251. نشانی ما هم قم، صندوق پستی 37-185، خط تیره 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه پرسش و پاسخ. اگر روی پاکت بنویسید بسیار ممنون خواهیم بود. که بنویسید که مربوط به این برنامه میشه. و البته آدرس اینترنتی شبکه رو هم عرض میکنم، اگر مایل هستید میتونید از این طریق هم با ما تماس برقرار کنید. www.radiomaarif.ir. خب از اینکه با ما همراه بودید خرسندیم. بار دیگر تشکر میکنم از جناب آقای دهنوی کارشناس برنامه. به اتفاق ایشون و همه همکارانم شما خوبان رو به خداوند منان میسپارم.
وقتی دل سودایی میرفت به بستانها، وقتی دل سودایی میرفت به بستانها، بیخیشتنم کردی بوی گل و ریحانها، بوی گل و ریحانها. ای مهر تو در دلها، وی مهر تو بر لبها، وی شور تو در سرها، وی سر تو در جانها. ای مهر تو در دلها، وی مهر تو بر لبها، وی شور تو در سرها، وی سر تو در جانها. تا عهد تو در بستم، عهد همه بشکستم، تا عهد تو در بستم، عهد همه بشکستم. بعد از تو روا باشد نقض همه پیمانها، نقض همه پیمانها. وقتی دل سودایی میرفت به بستانها، بیخیشتنم کردی بوی گل و ریحانها، بوی گل و ریحانها. وقتی دل سودایی میرفت به بستانها، بیخیشتنم کردی بوی گل و ریحانها.